بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 78 سطر سوم. و ذالک لانه لولا احدهما لزم اما کون المقدمتین سالبتین او موجبتین مع کون صغرا جزئیه او جزئیتین مختلفتین فی الکیف. بحثمون در ذکر شرایط اشکال اربعه بود، شرایط انتاج اشکال اربعه بود و ذکر دلیل بر اعتبار این شرایط. در سه شکل هم شرایط رو ذکر کردیم هم دلیل بر اعتبار شرایط رو آوردیم. در شکل چهارم شرایط رو گفتیم، الان می‌خواهیم دلیل بر اعتبار این شرایط ذکر کنیم. در شکل چهارم دو تا مجموعه رو به عنوان شرایط مطرح کردیم. اگر یکی از این دو مجموعه حاصل باشد انتاج حاصله. عرض کردیم هر دو با هم نمیتونن حاصل باشند، چون یک مجموعه موجب بودن دو مقدمه رو شرط میگرفت، یه مجموعه اختلاف مقدمتین رو در سلب و ایجاب شرط میگرفت. موجب بودن دو مقدمه با اختلاف داشتن دو مقدمه جمع نمیشه. نمیتونیم بگیم هم مقدمتین موجبه باشند هم یکی موجبه یکی سالبه باشد، این شدنی نیست. پس نمیتونیم دو مجموعه رو با هم جمع ببینیم، یعنی بگیم در یه شکلی هر دو شرط هست، هر دو مجموعه حاصله، بلکه یا باید مجموعه اول حاصل بشه یا مجموعه دوم، یا اینکه هیچ کدوم از این دو مجموعه حاصل نباشه. اگر هیچ کدوم از این دو مجموعه حاصل نبود، ما میگیم قیاس منتج نیست. اما اگر مجموعه اول حاصل بود یا مجموعه دوم حاصل بود، میگیم قیاس منتج هست. پس چهار تا فرض داریم. یکی این که هر دو مجموعه حاصل باشد، یکی این که هیچ کدام حاصل نباشد، سوم این که مجموعه اول حاصل باشه، چهارم این که مجموعه دوم حاصل باشه. اونجا که هر دو حاصلن که باطله، اصلا شدنی نیست. این فقط تو فرضه، ولی در واقع ما نداریم جایی که هر دو مجموعه در یه شکلی در یک قیاسی صدق کنند، میمونه اون ستای دیگه. اگه مجموعه اول باشه قیاس منتجه، مجموعه دوم باشه قیاس منتجه، هیچ کدوم نباشن قیاس منتج نیست. مهم اینه که کجا میشه که هیچ کدوم نباشند. که اون وقت قیاس منتج نباشه. بودنش روشنه، بودنش مجموعه اول روشنه، بودن مجموعه دوم روشنه، نبود این دوتای خود توضیح میخواد که هیچ کدوم حاصل نباشند. اونجا که دو مقدمه سالبه باشه، مجموعه اول صادق نیست، چون در مجموعه اول شرط میشه دو مقدمه موجبه باشن و ما الان دو مقدمه سالبه است. مجموعه دوم حاصل نیست، چون در مجموعه دوم شرط می شود که اختلاف مقدمتین داشته باشیم، یکی موجبه یکی سالبه، ما الان دو تا سالبه داریم. اینجا مشخصه که هیچ کدوم از این دو تا صادق نیستند. یعنی شرط اول از مجموعه اول و شرط اول از مجموعه دوم این دوتا رو نگاه میکنیم میبینیم هیچ کدومشون تو سالبتین حاصل نیستن. میفهمیم که نه مجموع اول حاصله نه مجموع دوم. خب اگر مورد دوم، اگر دو تا قضیه داشته باشیم که هر دو موجبه باشند و صغراش کلیه باشه و صغراش جزئیه باشه، اینو ملاحظه کنید، مجموع اول شرط اولش صادقه، هر دو قضیه موجبه. شرط دوم مجموعه اول حاصل نیست، شرط دوم کلیت صغراست، کلیت صغرا حاصل نیست، پس مجموعه اول حاصل نیست به خاطر اینکه شرط دومش مفقوده. بیام به مجموعه دوم. در مجموعه دوم شرط اول حاصل نیست چون هر دو قضیه موجبه شدند. چون هر دو قضیه موجبه شدند ما اختلاف مقدمتونی نداریم، پس شرط اول حاصل نیست. شرط دوم کلیت دل مقدمتون حاصله، به درد نمیخوره، مجموعه حاصل نیست، پس نه مجموعه اول حاصل است نه مجموعه دوم. مجموعه اول حاصل نیست چون شرط دومش مفقوده، مجموعه دوم حاصل نیست چون شرط اولش مفقوده، پس هر دو مجموعه منتفی هست. اونجا که دوتا مقدمه موجبه باشند ولی صغراش جزئیه باشد. اینم مورد دوم که در این مورد دوم هر دو مجموعه منتفیه. اما مورد سوم، دو تا مقدمه هر دو جزئی باشند، دو تا مقدمه هر دو جزئی باشند، اگه هر دوشون موجبه باشند مجموعه اول صادقه، اگه هر دو قضیه که جزئیند هر دو جزئیه باشند، هر دو مقدمه جزئیه باشند، اگر هر دوشون موجبه باشند شرط اول مجموعه اول حاصله چون هر دو موجبند، پس مین صادقه، هر دو جزئی. بله اشتباه گفتم، هر دو جزئی باشند و اختلاف در کیف هم داشته باشند. هر دو جزئی باشن اختلاف در کیف هم داشته باشن. بریم مجموعه اول رو نگاه کنید، شرط دومش حاصل نیست چون کلیت صغرا رو میخواییم و الان هر دو جزئی هست، هم مقدمه اول جزئی هم مقدمه دوم، پس مجموعه اول صادق نیست چون در مجموعه اول شرط کرده بودیم که کبرا صغرا کلی باشد و الان صغرا جزئیه. اما مجموعه دوم چی؟ دوم شرط اولش صادقه چون دو تا قضیه اختلاف در کیف دارن، هر دو جزئیان منتها اختلاف در کیف دارن، پس شرط اول صادقه. شرط دوم کلیت دل مقدمتین صادق نیست، پس در این فرض که هر دو جزئی باشند و اختلاف در کیف داشته باشند هم شرط دوم مجموعه اول منتفی است هم شرط دوم مجموعه دوم منتفی است، پس هر دو مجموعه منتفی میشند. در این سه مورد که هر دو مجموعه منتفی هستند در این سه مورد قیاس منتج نیست. پس روشن شد اونجا که یکی از دو مجموعه هست، حالا چه مجموعه اول باشه کدام از دو مجموعه، که همین سه مورد بود که ذکر شده، اونجاش قیاس منتج نیست. چرا منتج نیست؟ پس تعیین کردیم که این شرایط کجا هستن کجا نیستن. حالا میخوام دلیل بر اعتبار این شرایط بریم. چرا این شرایط اعتبار میکنید و اون مواردی که این شرایط وجود ندارند اونجا چرا انتاج حاصل نیست؟ شرایطشو بیان میکنید و از این که انتاج در این موارد وجود نداره به دست میاریم که این شرایط معتبرند. اون سه موردی که انتاج نیست باید مثال بزنیم، بعد بیان کنیم که اینجا انتاج در این سه مورد انتاج نیست، پس این شرایط معتبرند. اگر این شرایط رعایت بشن انتاج هست. این مواردی که مثال میزنیم همین مواردی که گفتیم، یا باید هر دو سالبه باشن، یا باید هر دو موجبه باشن و صغرا جزئیه، یا هر دو جزئی باشند و اختلاف در کیف داشته باشند. در این سه مورد انتاج نیست. ما بیان میکنیم که چرا انتاج نیست و استفاده میکنیم که این شرایط معتبرند.
موجب سوم اختلاف در کیف داشتن غیر اضافه نیست، چون همین که هر دو موجبه باشند دو تا اشتراک
نمیکنه. این چون برادر همین اگر دو تاش هم موجبه باشه ولی اگر هر دو جزئی باشد بازم جفت حالت ها این میل منکو و باخی بازم منتفی میشه. چهار صورت داره. خدم این اختلاف در کیف داشته باشم هر دو جزئی باشم، یه موقع هم خیلی جزئی باشم. شرط اول رو نداره چون که شرط اول کلیت صغراست، چون هر دو جزئی اینو نداره. اونم شرط دوم نداره.
حالا حساب میکنیم، حالا حساب میکنیم به تو مقدمه جشن. حالا یه وقتی سه حالت اتفاق میفته، یا هر دو سالبند یا هر دو موجبند یا یکی سالبه یکی موجب است، غیر از این نداریم دیگه. اگر دو تا مقدمه جزئی داشته باشید یا هر دو موجبند یا هر دو سالبه یا یکی موجبه یکی سالبه، حساب میکنیم ببینیم
میشه. هر دو تا شسته کلی بودن عقص شده دیگه، کلی بودن که بره دیگه، بله. یکی
حالا جدا جدا حساب میکنیم. بله اون که شما میفرمایید به طور کلی حساب کردنی، من میخوام جدا حساب کنم. اگر دو تا جزئی باشد و مختلف در کیف باشد، اینی که رسیدی کردیم اختلاف در کیف رو داریم، کلیت احد المقدمتین رو نداریم، پس مجموعه دوم منتفی است و مجموع اول هم هر دوش منتفی است. در مجموع اول هر دو شرط منتفی است، باید هر دو موجبه باشند، الان یکیش موجبه است یکی سالبه است، و باید صغرا کلیه باشه در حال که صغرا جزئی است. پس در این فرض که هم که هر دو جزئی هستند یکی سالبه یکی موجبه، هر دو شرط مجموع اول منتفی است و شرط دوم مجموع دوم منتفی است. اما اگر هر دو موجبه باشند، هر دو موجبه باشند، شرط اول مجموعه اول حاصله، شرط دوم حاصله نیست، چون هر دو جزئی هستند. مجموعه دوم اختلاف مقدمتنش هم حاصل نیست، کلیت ایدر مقدمتنش هم حاصل نیست، یعنی مجموعه دوم هر دو شرطش منتفیه، مجموع اول فقط شرط دومش منتفیه. پس اونجا که هر دو موجبه باشند میتونیم بگیم هر دو شرط منتفیه، هر دو مجموعه منتفیه. اما اونجا که هر دو سالبه باشند و هر دو هم جزئیه، مجموع اول هر دوش منتفیه، مجموعه دوم هم هر دوش منتفیه. پس اگر هر دو جزئیه باشند دو تا مجموعه منتفی میشن، چه اختلاف در کیف داشته باشن چه اختلاف در کیف نداشته باشن. و بعدن هم بیان میشه البته که از دو تا جزئی ما نمیتونیم قیاس تشکیل بدیم و نتیجه بگیریم به هیچ شکلی از اشکال، چون همونطور که دیروزم اشاره کردم در تمام اشکال اربعه کلیت رو ما شرط میدونیم، لااقل کلیت احد المقدمته، یکی از دو مقدمه باید کلی باشه، اگه هر دوشون کلی باشن عیبی نداره، ولی لااقل یکیش باید کلی باشه. خب من عبارات رو میخونم بعد این قسم مورد سوم رو توضیح میدم. عرض کردم مشکل دلیل اعتبار هنوز نگفتیم، فقط شرایط رو تعیین کردیم و همچنین بیان کردیم که کجا همه شرایط مفقوده، همین دو مطلب رو گفتیم. شرایط رو بیان کردیم که دیروز اینو خوندیم، الان هم بیان کردیم که کجا این شرایط مفقوده. در مورد سومی که شرایط مفقوده بحثی داریم که وقتی من از رو خوندم اون بحث رو اشاره میکنم. صفحه 78 سطر سوم. و ذالک یعنی اعتبار این شرایط به این جهت است که اگر هیچ کدوم از این دو شرط نباشند، لولا احد و هما، یعنی یکی از این دو شرط نباشه، ما به یکی از این دو مجموعه اکتفا میکنیم. اگر یکی نباشه یعنی هیچ کدوم نباشه، چون هر کدومشون که باشن بالاخره احد و هما موجوده. میگه لولا احد و هما یعنی یکی از این دو نباشه، یعنی هیچ کدوم نباشن، لازمه یکی از سه مورد. مورد اول، کون المقدمتین سالبتین، مقدمه هر دو میشن سالبه، دیگه شرط نمی کنیم جزئیه باشند یا کلیه باشند، فرقی نداره. اگر دو مقدمه سالبه شدن چه هر دوشون کلیه چه هر دوشون جزئیه چه مختلف، فرقی نمی کنه. موردی است که هر دو شرط توش منتفیه، هر دو مجموعه توش منتفیه به بیانی که گفته شد. دوم، او موجبتین مع کون صغرا جزئیه، این مورد دومه که هر دو شرط یا هر دو مجموعه توش منتفی میشن، هر دو قضیه هر دو مقدمه موجبند اما صغرا جزئی است. اینم عرض کردیم هر دو مقدمه توش هر دو مجموعه توش منتفی هست، این دوتا رو حرفی نداریم. سوم، او جزئیتین مختلفین فلکم، مختلفتین فلکم، هر دو جزئی باشند اختلاف در کیف هم داشته باشند، یعنی یکی سالبه باشه یکی موجبه باشه. این سومین مورده که باز ملاحظه میکنید هر دو مجموعه توش منتفی است. در این مورد سوم یه اشکالی پیش میاد، همین اشکالی که الان خودتون مطرح کردید و من توضیحش دادم، و اون اینه که اگر جزئیتین موجبتین هم باشند هر دو مجموعه درشون منتفی، سالبتین هم باشند هر دو مجموعه درش منتفی است، اختلاف در کیف هم داشته باشند هر دو مجموعه درش منتفی است. ولی میبینیم مرحوم سبزواری قید کرده مختلفتین فلکیف، یعنی یه مورد از این سه مورد متصور رو گفته. در همین فرض سوم که هر دو جزئی باشند دقت کنید سه تا حالت داشتیم. یک حالت این بود که هر دو جزئی سالبه باشند، یه حالت این بود که هر دو جزئی موجبه باشن، یه حالت این بود که هر دو جزئی مختلف در کیف باشن. ایشون فقط حالت سوم داره مطرح میکنه، دو تا حالت قبل نمیگه. چرا این کاری کرده؟ اگر هر دو سالبه باشند در مورد اول داخلند، سالبتین. اگه هر دو موجبه باشن در مورد دوم داخلند. مورد سوم که بخواد تکراری نباشه، همینیست که خود سبزواری گفته. اگر میگفت جزئیتین سالبتین تکرار میشد، چون سالبتین گفته بود قبلا. اگه میگفت جزئیتین موجبتین باز تکرار میشد، چون موجبتین گفته و ایشون نمیخواد تکرار کنه. میگه جزئیتینی که مختلفین فلکیف باشه، این هیچ جا گفته نشده، لذا غیر آورد. این قیدش نه به خاطر این است که فقدان دو مجموعه فقط در این مورده، قیده به این جهت نیبرده، قیده به این جهت آورده که تکرار نشه، چون موارد قبلی رو توی اون، چون این سه مورد رو، از این سه مورد دو موردش رو تو اون موارد قبلی ذکر کرده، داخل کرده، دیگه جا نداشت دو مرتبه بگه جزئیتین اهم از این که سالبتین باشه، موجبتین باشه یا مختلفتین باشه. سالبتین باشه گفتی قبلا، موجبتین باشه هم قبلا گفتی، فقط مونده اونجایی که یکی ساله باشی که موجب، اونو نگفتی. میبینید اینو داره ذکر میکنه. پس قید مختلفتین فلکف برای این نیمده که بفهماند فقط در این مورد دو مجموعه منتفی میشن، بلکه این قید آورده تا تکرار لازم نیاد. روشن مطلب؟ خب شما یه چیزی می‌خواستید بگید؟ سوال
رو مختلفتین رو اول آورده بود اول گفت سالبتین موجبتین مختلفتین تقسیمش بهتر که الان اغلاق داره،
یعنی مختلفتین فلکفه و جزئیتین، اینطوری میگفت؟
بله.
یعنی تو همین مورد سوم مختلفتین فلکیف رو اول میگفت، جزئیتین دوم میگفت، میفهمید بهتر میشد. خیلی فرق نمیکرد، خیلی فرق نمیکرد.
جزئیتین که سقط شد، چون فهمید مثلا اگه جزئیتین باشه و هر دو تا موجب باشه تو این اولی،
تو دومی داخله.
اگه دومی گفتیم موجبتین مکان صغرا جزئیه،
خب دیگه
یعنی فقط یک شده،
تاکید نه مکان صغرا جزئی، یعنی صغرا باید جزئی باشه، ولی کبرا میخواد جزئی باشه، میخواد کلی باشه، فرق نمی کنه. در مورد دوم گفتیم موجبتین مکان صغرا جزئی، یعنی قید کردیم صغرا جزئیه باشه، کبرا رو آزاد گذاشتیم، یا جزئیه باشد یا کلیه، کلیه باشه هیچ، ولی جزئیه باشه تکرار، تو همین مورد سوم داخل میشه. اما اگه تو مورد سوم میگفتیم موجبتین تکرار لازم میه، زیرا در مورد دوم داشتیمش، در مورد دوم داشتیم صغرا جزئیه، کبرا هم جزئیه، اینو تو مورد دوم داشتیم، چون در کبرا آزاد بودیم، میتونستیم بگیم جزئیه، میتونستیم بگیم کلیه، حالا کلیهش مسئله نداشت، ولی جزئیه که میگفتیم صغرا هم جزئیه میشد، کبرا هم جزئیه میشد، داخل میشد در همین قسم، اون وقت جزئیتین داخل میشه در همین قسم دوم. حالا دقت کنید معلوم میشه، هیچ الان مرحوم سبزواری طوری ذکر کرده که هیچ نوع تکراری لازم نیاد.
اگه پرهیز از تکراری و پرهیز از زیادگویی هم باشه،
خب زیادگویی کرده
مثلا مختلفین اصلا نمی آورد جزئیتین،
خب اگه مختلفتین فلکیفون نمی آورد شامل هر سه می شد دیگه، باز تکرار لازم می آمد، ولی تکرار زمینی.
الان
شامل نمیشه، با جزئیتین تنها شامل میشه بله، ولی جزئیتین مختلفتین فلکیف مجموعه، این مجموعه تکرار نمیشه، این مجموعه که تو اول و دوم نیست، این مورد سوم به این بیانی که گفته در مورد در اول و دوم نیست.
آخه مگه فرق بین دو تا سالبه کلی با دو تا سالبه جزئی نیست؟
فرق نیستن چی؟
یعنی مثلا فرق جزئیتین
وقتی گفتیم سالبتین شامل جزئیتین هم میشه، شامل کلیتین نمیشه، شامل مختلفتین نمیشه، وقت سالبه جزئی همونجا گفته شده، تو همون مورد اول گفته شده. موجبتین هم که میگیم همینطوره، موجبتین شامل دوتا کلیه میشه، شامل دوتا جزئی هم میشه، شامل مختلف در کلیت جزئیت هم میشه. وقتی دیگه جا نداشت ما در اون جزئیتین موجبتین رو مطرح کنیم یا سالبتین رو مطرح کنیم، چون موجبتینش تو مورد دوم بود، سالبتینش تو مورد اول بود. اونی که باقی مونده مختلفتین بود که ایشون ذکر کرد. عبارت در اصل دقیق، توش تکراری هم نیست، خیلی هنرمندانه گفته شده. عبارت خیلی هنرمندانه گفته شده. ما اگر خودمون دست به قلم ببریم و بخوام عبارت بنویسیم، اون وقت میفهمیم که عبارت نویسی چقدر سخته. سخت‌تر از حل عبارتی. یعنی مثلا ما در وقت توضیحات باید عبارت هم حل کنیم، مطلب هم از خارج بگیم. به نظر اون میسه حل عبارت خیلی سخته، ولی نوشتن عبارت سخت‌تره. حلش خیلی سخت نیست، نوشتنش سخته. و این قدیمی ها خوب می‌نوشتن، خیلی با دقیق می‌نوشتن. حالا یه اون مقدار دقت رو ندارن. همونطور که در حل عبارت خیلی دقت نمی‌کنن، در نوشتن عبارت اصلا دقت نمی‌کنن، نه خیلی اصلا دقت نمی‌کنن. و علت تقادیر، این علت تقادیر داره بیان می‌کنه که چرا ما این شرایط رو اعتبار میکنیم. چون اگر اعتبار نکنیم و یکی از این سه موردی که الان ذکر کردیم پیش بیاد، علت تقادیر یحصل الاختلاف، یعنی اختلاف در نتیجه حاصل میشه و اختلاف در نتیجه دلیل عمقه، عقمه. و هو یعنی اختلاف دلیل عقمه، یعنی دلیل اینی که قیاس عقیمه و نتیجه نمیده. اگر دیدید نتیجه مختلف داد، یه جا سالبه یه جا موجبه، باید بگید که دل... قیاس عقیمه. اما علل اول سه مورد ذکر، هر سه مورد رو باید بیان کنه. اما علل اول یعنی اونجایی که دوتا مقدمه سالبه باشن، حالا چه جزئیه چه کلی چه مختلف فرق نمی کنه. البته ما برای هر سه مثال نمی زنیم، هم برای کلی هم برای جزئی هم برای مختلف، یه مثال برامون کافیه. اما علل اول، فاذا قلنا لا شیء من الحجر به انسان ولا شیء من الناطق به حجر، مثال به کلی میزنه، هر دو سالبه رو کلی میگیره. شکل رو دقت کنید، حجر حد وسطی موضوع قرار گرفته، در صغرا محمول قرار گرفته، در کبرا درست بر عکس شکل اول، پس میشه شکل چهارم. ما وقتی میخوام نتیجه بگیریم، حد وسط رو که حجر میندازیم، باقی میمونه انسان و ناطق. ظاهر قیاس اقتضا میکنه که ما سالبه نتیجه بگیریم، چون هر دو مقدمه‌مون سالبه است. ولی وقتی با واقع مقایسه میکنیم، میبینیم حق اینه که اینجا نتیجه موجبه باشه. فالحق و الایجاب، یعنی کل انسان ناطق، یا بگید بعض الانسان ناطق، بالاخره باید ایجاب باشه، حالا چه ایجاب کلی چه ایجاب جزئی. ولی اذا قلنا لا شیء من الفرس به حجر، توی کبرا به جای ناطق فرس آوردیم و کبرا تبدیل شد به این قضیه که لا شیء من الفرس به حجر. در اینجا هم دقت میکنید، باز شکل چهارمه و دوتا مقدمه هم سالبند، نتیجه در اینجا سلبیه، یعنی لا شیء من الانسان به فرس فالحق و از سلب. این معنای اختلاف نتیجه است. دقت کنید، همون قاعده که من عرض کردم، اون قاعده رو پیاده کنید. قاعده این بود که هرگاه اصغر و اکبر تساوی داشتن یا عموم خصوص داشتن، نتیجه ایجابه. و هر جا اصغر و اکبر تباین داشتن، نتیجه سلبه. اینجا ملاحظه کنید، در مثال اول اصغر انسان بود، اکبر ناطق بود، این دوتا با هم تساوی داشتن، نتیجه رو ایجاب گفتیم. در مثال دوم اصغر انسان بود، اکبر فرس بود، این دوتا تباین داشتن، نتیجه رو سلب گرفتیم. من اینجا یه مطلبی رو تا تذکر بدم. حالا که اون قاعده‌ای که قبلا ذکر شد دو مرتبه تکرارش کردم، یه مطلبی رو در مورد این قاعده من توضیح بدم. قاعده این بود که اگه اصغر و اکبر تباین داشتن نتیجه سلبه، و اگه اصغر و اکبر تساوی داشتن یا عموم خصوص داشتن نتیجه ایجابه. اگه تساوی داشته باشن اصغر و اکبر نتیجه ایجابه، در اینجا هیچ استثنایی نداریم، هیچ اشکالی هم نداره. ولی در جایی که اصغر و اکبر عام و خاص بودند، قاعده میگه که باید نتیجه‌مون ایجاب باشه، همون قاعده که من درس کردم. یه مثال میاریم که در اون مثال اصغر و اکبر عام و خاصند و نتیجه باید ایجاب باشه، ولی ما نتیجه رو سلب میگیریم. که این قاعده که الان عرض کردم در فرض تباین درسته، در فرض تساوی درسته، در فرض عموم خصوص اشکال برش وارد میشه. که ما در فرض عموم خصوص گفتیم باید نتیجه ایجاب باشه، و ما یه جای مثال میزنیم که عموم خصوص هست نتیجه سلبه. مثلا کل انسان حیوان لا شیء من الانسان بفرض، هر دو قضیه رو نگاه کنید، هر دو قضیه صادقه، شکلم شکل سومه. کل انسان حیوان لا شیء من الانسان بفرض، انسان در هر دو موضوع، پس شکل میشه شکل ثالث. شرایط شکل ثالث هم فراهمه. شرایط شکل ثالث چی بود؟ موجب بودن صغرا، کلی بودن احد المقدمه. صغرا موجب است، کل انسان حیوان. کلیت احد المقدمه رو داریم، هر دو مقدمه همون کلیست به جای یکی، پس شرایط هم فراهمه. چی نتیجه میگیریم؟ نتیجه میگیریم لا شیء من الحیوان بفرض، لا شیء من الحیوان بفرض. حیوان با فرض که اصغر و اکبر بودن عام و خاص بودن، نتیجه بعد ایجاب می آمد، و نتیجه الان کلی و نتیجه الان سالبه آمد. ممکنه شما بگید که این شکل شکل ثالثه، در شکل ثالث نتیجه‌مون جزئی کلی نیست، پس لا شیء من الحیوان بفرس و نتیجه نگیر، لیس بعض الحیوان فرس و نتیجه بگیر، نتیجه میشه صادق. اون نتیجه اول که لا شیء من الحیوان بفرس بود کاذب بود، این لیسه بعض الحیوان به فرس صادقه، نتیجه رو جزی بگیر. میگین فرق نمی کنه، نتیجه رو کار نداریم. ما گفتیم این چنین قیاسی نتیجه ایجابی میدهد، چون اصغر و اکبرش، چون اصغر و اکبرش اون خصوص دارند. حالا نتیجه سلبی گرفتیم، حالا نتیجه سلبی باطل که کلی است، یا نتیجه سلبی صحیحی که جزئی است. بالاخره نتیجه سلبی گرفتیم، اون قاعده نقض میشه. قاعده که من عرض کردم که هر جا اصغر و اکبر عموم خصوص داشتند نتیجه ایجابی است، قاعده سلب میشه. حالا نتیجه، ما نتیجه سلبی گرفتیم، یه نتیجه سلبی باطل، یه نتیجه ایجابی صحیح. اشتباه گفتم، یه نتیجه سلبی باطل، یه نتیجه سلبی صحیح. ولی بالاخره نتیجه سلبی گرفتیم، اینکه قانون اقتضا میکرد نتیجه ایجابی بگیریم. اینو بعد چگونه جواب بدیم؟ من الان ساعت نگاه شدیم وقت گذشته، نمیدونم جواب وارد بشم یا نه. بله، بذارم جلسه رو بعدا جواب بدم. اینجا فقط یک کلام عرض کنم، ما در وقتی که میگیم اگر اصغر و اکبر عموم خصوص داشتند نتیجه ایجابی است، این در فرضی است که، در فرضی است که اصغر اعم نباشه، عموم خصوص داشته باشند. ولی اعم اکبر باشه نه اصغر. در چنین فرضی شما نتیجتون موجب است. حالا اینو بیشتر اگه بخوام توضیح بدم جلسه بعد ان شاءالله حل می‌کنم.